نهمین جلسه بحث‌وانتها و انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان اسلام مقتضیات زمان با جمعه 29 دیماه 1351.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی ما درباره این بود که آیا قوانین و مقررات و همچنین اصول اخلاقی و اصول تربیتی لزوماً و ضرورتاً در طول تاریخ بشریت تغییر می کند و باید هم تغییر بکند و بنابراین پس هیچ قانونی به هیچ اصل اخلاقی و اصل تربیتی ثابت و جاوید نیست، بلکه جبراً همه قوانین نقض می شود و یا اینطور نیست. که البته اگر گفتیم اینطور نیست، معناش این نیست که همه چیز ثابت می ماند، بلکه به معنی این است که یک سلسله اصول و قوانین و مقررات هست که باید ثابت بماند. بعدی که ما راجع به تاریخ کردیم برای همین مطلب بود و یک بحثی که در جلسات پیش هم شاید به طور خیلی اشاره گفته ایم، ولی اکنون می خواهیم مفصل‌تر روی اون بحث بکنیم، چون یک بحثی که امروز زیاد مطرح می شود و تا این بحث هم درست حل نشود ما نمی توانیم ادعای خودمون را درباره اینکه یک سلسله مقررات زندگی بشر جاوید است و باید جاوید بماند تثبیت بکنیم. مسئله ایست به نام نسبیت اخلاق در مقابل مطلق بودن اخلاق. این را به این عنوان علمای جدید طرح کردند و مدعی هستند که اخلاق و اصول تربیتی مانند خیلی از چیزهای دیگر، اگر نگوییم همه چیز دیگر، یک امور مفاهیم مطلق نیست که در همه زمانها و در همه زمانها یک جور صدق بکند و یک جور درست باشد، بلکه یک سلسله امور و مفاهیم نسبی هستند که در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف تغییر می کند. این مقدمه را باید عرض بکنیم که در باب اخلاق بالخصوص تکیه روی این مطلب است که میگویند اخلاق را بر پایه حسن و قبح که حکم عقل هست به اصطلاح مبتنی میکنند. میگن خلق خوب اون است که عقلا زیبا باشد و نیک شمرده بشود در نزد عقل، و خلق بد اون است که در نزد عقل زشت شمرده بشود. ثابت میکنند با دلایل و شواهد زیاد که این حکمهای عقل به این که فلان خلق نیک است و فلان خلق زشت است یک حکم ثابت، یک نواخت عرض میکنم که متساوی در همه جا نیست. آداب و آداب ملل مختلف را که امروز مورد مطالعه قرار دادند در زمان واحد یک چیز در میان یک قوم و در عقول یک قوم زیبا شمارده می شود و مستحکم و لازم الرعایه و همون چیز عیناً در میان قوم دیگری یک امر مستقبح و یک امر زشت شمارده می شود. و یا در یک زمانی در میان یک قوم یک چیزی مستحکم شمارده می شود و در زمان دیگر مستقبح شمارده می شود. و وقتی که معیار اخلاق و حسن و قوم باشد، وقتی خود و حسن و قوم یعنی افکار از این نظر، تشخیصها از این نظر اختلاف دارد و تغییر می کند، پس طبعا باید بگوییم که اخلاق هم تغییر می کند. اساسا در مورد معیار فعل اخلاقی ما این مطلب رو باید بگوییم تا نسبیت هم بحثش روشن بشه. در باب معیار فعل اخلاقی که ملاک اخلاقی بودن یک فعل چیست، اختلاف نظرهایی هست، یعنی نظریات مختلفی درباره این معیار بیان شده. بعضی ها معیار اخلاق را این قرار دادند که هدف از فعل انسان غیر خودش باشد. در مقابل فعل اخلاقی فعل طبیعی میگن یک فعل طبیعی انسان دارد به یک فعل اخلاقی، کما اینکه حیوان ها همه فعل هاشون اخلاقی. هر فعلی و هر کاری که رایت اون کار و هدف اون کار خود انسان باشد، این یک فعل طبیعی فعل اخلاقی. چه این که انسان بخواد با اون کار جلب نفعی از شخص خودش کرده باشد و چه بخواهد دفع زیانی از خودش کرده باشد. ولی اگر فعل هدفش غیر شد، این فعل میشه اخلاقی. من کاری بکنم که هدف من از این کار رسیدن نفع به یک نفر دیگر است یا دفع زیان از یک نفر دیگر. این به ظاهر به نظر می رسد که بیان خوبی باشد، ولی مورد اعتراض قرار گرفته. و اون این که ممکنه یک فعل هدفش غیر باشد و در این حال اخلاقی هم نباشد، طبیعی باشد. مثال زدن گفتن که افعال مادرانه که مادر عمد انسان یا غیر انسان انجام می دهد، بدون شک هدف مادر در مهربانی های مادرانش و زحمت های مادرانش هدفش غیر است که فرزند خودش باشد. و در این جهت ما می‌بینیم حیوانات هم همین حالت رو دارند، یعنی کارهای مادرانه را دارند. ولی کار مادرانه یک کار طبیعی است، یعنی مادر با حکم یک غریزه طبیعی این خدمت رو به غیر انجام می‌دهد. و لحاظا میان فرزند خودش و فرزند دیگر تفاوت از زمین تا آسمان قائل است، یعنی اساسا فرزند دیگری انگار هیچی نیست، برای فرزند خودش است که این همه فداکاری میکند. کار مادرانه از نظر عواطف خیلی با عظمت است، خیلی با شکوه است، خیلی عالی است، خیلی رقیق است، همه این صفات به جای خود. ولی این ما یک فعل اخلاقی در مقابل یک فعل طبیعی نمیتوانیم بشماریم. فقط باید بگیم که مادر با حکم طبیعت یک احساسات بسیار رقیق و یک عواطف عالی دارد. نه این کارش این کاری که میکند این اخلاق مادری، اخلاق غیر عالی است. اگه اخلاق نبود که فردی نبود، که این اخلاق فقط این فرد که میرسد خدمتگزار باشد به یک فرد دیگر که باشد، نه بیتفاوت. این است که بعضی آمدن یه قید اضافه کردن، گفتن فعل اخلاقی اون فعلیست که هدف غیر باشد و در این حال ناشی از یک خلق طبیعی هم نباشد، یعنی امر اقتصادی باشه، یعنی انسان خودش رو اینجور ساخته باشد، خودش ساخته باشد اینجور که هدفش از عملش نفع رساندن به غیر باشه. وقتی انسان خودش رو بخواد بسازه و یک خلق در خودش ایجاد بکنه، قطعا دیگه فرقی نمی کند که اون غیر مثلا یکی از بستگان خودش باشه، پدرش باشه، مادرش باشه، فرزندش باشه، کسی. این یک معیار است که برای فعل اخلاقی بیان کردم. بعضی دیگر گفتن که نه، معیار فعل اخلاقی یک چیز دیگر است. معیار فعل اخلاقی این است که از وجدان انسان الهام بگیرد. این نظریه معروف کانت است که او معتقد است که در انسان یک وجدان اخلاقی بسیار بسیار عالی وجود داره. یک تکیه‌گاه در فلسفه عملیش وجدانه. و میگویند که وسیع چیزی جمله‌ای گفته است که همون جمله را روی سنگ قبرش، لوح قبرش حک کردن و حالا خودش وصیت کرده یا نه، جمله چون جمله خوبی بوده انتخاب کردن. گفته است که دو چیز است که اعجاب انسان را همواره برمی انگیزد. یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ما قرار گرفته است و یکی وجدانی که در درون ما قرار دارد. این اون چنون این مسئله وجدان و اصالت وجدان اهمیت دارد. او معتقد است که اساساً در عمق ضمیر انسان یک قوه گذاشته شده است که اون قوه ذاتاً اینجور است الهام بخش به انسان است و انسان را به یک سلسله کارها که کار نیک امر می کند و از کارهای زشت هم نهی می کند. و انسان همیشه در مقابل وجدان خودش یک فرد مکلف است و در مقابل یک عامل درونی قرار گرفته. این معیار و تشخیصش خود انسان است. هر کاری را که وجدان انسان، اون وجدان انسانی انسان به انسان گفت بکن، اون کار اخلاقی است. هر کاری که گفت نکن، اون ضد اخلاق است. هر کاری هم که اساسا امر و نهی در اونجا نداشت، این کار اخلاقی نیست. و او اساسا معتقد است که هر کاری که به خاطر یک انگیزه غیر از انجام تکلیف صورت بگیرد، ولی اون انگیزه علاقه به غیر باشد، این کار عالی نیست و شریف نیست و اخلاقی نیست. کار اخلاقی اون است که انسان صرفا انجام بده به خاطر انجام تکلیف وجدانی. عینا نظیر اون چه که ما در مورد اخلاص در مورد خداوند میگوییم و میگوییم که عبادت خالصانه و مخلصانه اون عبادتی است که انسان امر الهی را اطاعت کند، نه به خاطر طمع بهش و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه به خاطر اینکه چون خدا امر کرده انجام بده. یعنی خدا که امر کرده اگر نه بهشتی در اینجا وجود داشته باشه و نه جهنمی، ولی ما علاقمون به خدا در حدی باشد و به روابطمون با خداوند در مرتبه‌ای باشد که او که امر بکند چون او امر کرده انجام میدهیم، این عبادت خالص و مخلصانه. این عبادت او هم در باره وجدان چنین چیزی میگوید. میگوید عمل اخلاقی اون عملی است که خالی از هر شائبه‌ای باشد جز انجام وظیفه و تکلیفی که وجدان بر عهده ما نهاده. خب این مسئله البته مبتنی به این است که یکم که وجدانی که آقای کانت میگوید آیا به اصطلاح علم قبول میکند انسان چنین وجدانی دارد یا چنین وجدانی ندارد، و ثانیا اون وجدانی که کانت میگوید، البته اونی که او میگوید یک وجدان ثابتی است برای همه افراد، آیا خود اون یک امر متغیری نیست؟ معیار سومی که اینجا هست معیار عقلانی نه وجدانی. این معیار میگوید آقا اینها همه حرف هست،
انسان غیر را غایت قرار بدهد بگی میشه همچی چیزی. انسان آفریده شده هست، خودخواه آفریده شده. اون غریزه ای که در انسان هست سیانت نفس هست و سیانت ذات هست و به دنبال این کوشش برای بقا و به دنبال کوشش برای بقا، تنازع برای بقا و به دنبال تنازع بقا تعاون بقا پیدا می شود. یعنی چه؟ یعنی اونی که انسان اصالتا در دنبال او هست خودش به خاطر خودش کوشش می کند و به خاطر خودش هم وارد تنازع می شود. ولی همین تنازع بقا منجر به تعاون می شود. یعنی وقتی که انسان در مقابل یک نیروی قوی تر از هر به خودش قرار گرفت، اون وقت با افرادی که با او اشتراک منافع دارند با یک دیگر اتحاد تشکیل میدهند و تعاون تشکیل میدهند برای اینکه در مقابل اون دشمنی که در مقابلشون قرار گرفته اون دشمن را از میان ببرند، یا برای اینکه هدف مشترکی که نفعش به همشون میرسد اون هدف مشترک بتونن انجام بدن. مثل همه شرکت‌های تجاری یا غیر تجاری که در زندگی وجود داره، این همه شرکت‌هایی که وجود داره، مثلا شرکت‌های صنعتی، فنی، تجاری که وجود داره، این شرکت‌ها را تعاون دیگه همه اینها، این تعاون‌ها را چی به وجود آورده؟ نفع پرستی فردی، فردیت اینا را به وجود آورده. وقتی من و شما و یک نفر دیگه و یک نفر دیگه و یک نفر دیگر که دنبال منافع خودمون می‌ریم تشخیص دادیم که برای اینکه منافعی بیشتری ببریم بهتر اینه با هم دیگر همکاری داشته باشیم، تعاون داشته باشیم و شرکتی بنابر طبق اصول انجام میدیم اون کار ما انجام میدیم. این تعاون هدف ما، این تعاون کمک به یک دیگر نیست، کمک به خود. گفتن اخلاق، ریشه اخلاق از عقل انسان آخرش، یعنی اون ریشه های دیگر قلق وجدانی که کانتن میگه اساس نداره. این که انسان غیر خواه هم بشود، انسان دوست هم بشود، این در نوع پرست بشود، همه اینا خیالات. انسان ایش وقت اینجور نمیشه. اخلاق، اخلاق هوشیارانه. یعنی یه انسان عاقل وقتی که در جامعه قرار گرفت اینقدر عقلش بهش میگه که تو اگه بنابیشه فقط به فکر خودت باشی رفیقت هم باز مثل تو خواهد بود، اینم فقط به فکر خودشه، اون یکی دیگر به فکر خودشه. وقتی همه در فکر یکی دیگر باشیم، در فکر خودمون باشیم، فکر شخص خودمون باشیم، من میخوام که اون چه شما دارید از شما بگیرم، شما میخواید اون چه از من دارم از من بگیرید، بعد هم من میبینم این بر ضرر من است، هم شما میبینید بر ضرر شما، با هم دیگر توافق میکنیم. میگم آقا من حدود تو را و حقوق تو را رعایت میکنم، تو هم حدود من و حقوق من را رعایت کن. از اینجا اخلاق پیدا میشود. اخلاق یعنی اون سلسله اصولی که منافع افراد را بهتر از همه به اصطلاح به دست میآورد. راسته در این کتاب جهانی که من میشناسم، یک کتابی داره به این نام که ترجمه کردم، او پایه اخلاق را فقط همین میداند که من همیشه این حرف رو زدم که راسل برخلاف شعارهای انسان دوستی که دارد، فلسفهش در اخلاق بر ضد این است. چون معتقد نیست که انسان غریزه انسان دوستی داشته باشه یا واقعا بتپه شود انسانی انسان دوست بشود به این معنا انسانی انسان دیگر دوست داشته. او آخرش برمیگرده انسان دوستی و برمیگرده به فرد دوستی. من خودم که دوست دارم، خودم اگه من از که خوب زندگی سالمی داشته باشم باید دیگری هم اینجا باشه. بنابراین بر اساس فلسفه ای که او دارد، اگر مثلا او در لندن میاد مثلا به حمایت مثلا میگم نمیدونم بوده یا نبوده به حمایت ویتنامی ها برمیخیزد، روی فلسفهش نه اینه که من ویتنامی ها رو دوست دارم و خیر اونها رو میخوام یا خیر بشریت، من خیر خود رو میخوام، ولی فهمیدم خیر من در اینجا تأمین نمیشود الا این که اون ویتنامی هم خیرش در اونجا تأمین شده. اگر ما معیار اخلاق را به قول اینها هوشیاری فقط بدانیم، درک قوی که منافع فرد را، شعاع منافع، تأمین منافع فرد را تا اونجا بدانیم که باید منافع نوع تأمین بشود، اگر این را بدانیم، ما دیگه فعل اخلاقی در مقابل فعل طبیعی نداریم. فعل اخلاقی نوع از فعل طبیعی است و هیچ وجدانی در کار نیست، هیچ احساسات عالی در کار نیست، فقط یک فکر هوشیارانه تر است. مثل این است که یه آدم عامی که در وضع اجتماع وارد نیست، خیال میکنه تامین منافعش اینه که یک دکه‌ای به طور خصوصی بره تامین کنه بره خودش، اونی که هوشیارتره بره خودش شرکتی ایجاد میکنه، ولی نمیشه کاری این در اخلاقی شده ولی هم قرارگی بزن. نظر دیگری در باب معیار فعل اخلاقی وجود دارد، این نظر بسیار قابل توجه است و نظر این است. میگویند آقا اخلاق عبارت است از ملکاتی که انسان باید خودش را بر اساس اون ملکات بسازد، یا به عبارت دیگر طرح انسان سازی اخلاق یعنی طرح انسان سازی. انسان این خصوصیت را دارد که با همه حیوان‌های دیگر و طبعا با غیر حیوان‌ها فرق دارد، این است از نظر ملکات روحی یک موجود بالقوه، نه موجود بالفعل. غرایز بسیار بسیار کمی دارد، قرائز طبیعیش هم است که وافی به نیازهاش نیست. انسان باید خودش رو بسازد برای زندگی. حیوانات اون چرا که نیاز دارن به حکم طبیعت به اونها داده شده. یکی حریص است، از اول به دنیا میاد تا آخر عمرش هم حریص است. یکی حلیم به دنیا میاد تا آخر عمرش هم حلیم است و غیر از این هم نمیتونه باشه. یکی دیگر غضوب و خشمناک به دنیا میاد تا آخر عمرش همین جور است. یکی شره و شهوتران به وجود میاد تا آخر عمرش همین جوره. خروس که به دنیا میاد با یک سلسله خصائص است دیگه تغییر هم نمیکنه. خروس تا آخر عمرش خروس است. خوک هم تا آخر عمرش خوک است. سگ هم سگ است. گوسفند هم گوسفند است. انسان چطور؟ انسان یه موجودی است که میتواند خلقیات هر یکی از اینها رو بپذیره. میتواند این بشه، اون بشه، این بشه، اون بشه و یه چیزی بشود برتر از همه اینها، یا یه چیزی بشود پستر از همه اینها. به تعبیر قرآن اولئک الانعام بلهم مزن. انسان اون چیزی که خودش را بسازد و اون چیزی که بخواهد باشد، نه اون چیزی که خلقت او را قرار داده. میگویند این که ما قوا و غرایز زیادی به طور بالقوه داریم، ولی باید اینها را جدول بندی بکنیم و با یک نسبت معین و با یک حساب معین اینها را پرورش بدیم. مثلا میگن قوای شهوانی در حیوانات هست، در ما هم هست، ولی در ما بالقوه ما باید در یه حد معین او را بسازیم. قوای غضبی به قول قدما هست، در انسان هست، در حیوان هم هست، ولی در انسان بالقوه. انسان باید این قوه غضبیه را در یه حد معینی باید بسازد که از اون حد کمتر نباشد و از اون حد هم بیشتر نباشد. قوای فکری و قوای عقلانی هم اون وقت اینجور میگوین که میگن اگر انسان مجموع تعدادهاش را متناسب با اون چه که خلق شده است، اگر متناسب پرورش بدهد، از حد افراد و تفرید هر دو پرهیز کنم، در یه حد میانه قرار بدهم. یعنی فکر دارد، شهوت هم دارد، این هر دو در وجودش گذاشته شده، ولی باید که بدون در طرح خلقت چجوری قرار داده شده. آیا قرار داده شده که این فکر تابع این شهوت باشد، یعنی دائما مجری هدفهایی باشد که این شهوت برای اون تعیین میکند، یا شهوت باید تحت حکومت فکر مثلا باشد؟ قوه غضبیت چقدر باید باشد، چقدر نباید باشد؟ میگن یه اندازه معین دارد، در حدی که این قوه قرار داده شده برای این قرار داده. البته اینا با اصل واقعیت هم ارتباط داره. این قوه قرار داده شده برای این که انسان از خودش دفاع کنه. اگر به اون حدی از خمود جمود درمه که حس دفاع از انسان گرفته بشه، این بده. ولی اگر اونقدر طغیان کند که به انسان حالت تهاجم بدهد، اون هم بده. اینها اینجور فکر میکنن، میگویند به این که اگر مجموعه قوا و استعدادهای انسان در یه حد معینی پرورش پیدا کنن، نه کمتر و نه بیشتر، انسان از نظر روحی و معنوی دارای نوعی زیبایی میشود. این رو میگن زیبایی عقلی. زیبایی عقلی میشود که جاذبه‌ای طبعا دارد و دیگران علاقمند می شوند به او، و عقل هر کسی هم زیبایی او را، زیبایی معنوی او را درک می کند. پس اخلاق برمی گردد به توازن. ریشه اخلاق عقل، عقل به معنی توازن می شود. میگن عدالت یا عقل ریشه اخلاق است، مقصودشون توازن است. اخلاق یعنی حالت موازنه میان مجموع استعدادهای انسانی. خب این هم یک نظریه که اخلاق برگشتش به موازنه شد و تعادل قوا. شما خلاص دید داخل مقیاس برای تعادل قوا چی؟ مدعی هستن که مقیاسش هم در درون خود انسان گذاشته شده است. البته مدعی هستن که اونا به اصل واقعیت معتقدن که این حرف رو میزنن. میگن اگر ما توجه داشته باشیم که هر قوه‌ای در ما برای یک هدف معین در ما نهاده شده است، هدفش را اگه بشناسیم موازنه را به دست میاریم. یعنی ما باید بدونیم که مثلا غریزه جنسی که در ما هست، هدف این غریزه چیست. هدف را که بشناسیم، می توانیم حد این غریزه را تعیین بکنیم و تعریف بکنیم که حدش این است. یا فلان غریزه دیگر که در ما هست برای چیست، چون به اصل غایت معتقد هستند که اینها برای یک غایتی آفریده شده است. میگن غایتی که میشه به دست آورد، غایتی که به دست بیاریم، حد میتونیم به دست بیاریم، حقی که به دست آوردی دارید که مشیت الله چنین است که برای هر قومی پایانی هست، اجلی هست و عمری هست. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اونجا که پایان کارشون برسد، یک لحظه نه جلو میفتند و نه عقب. اینجا رو در تفسیر عین همین مطلب را میگوید، دو کتب مفصل میگوید که من یه مقدار از کنم که مختصرش رو ذکر میکنم. میگوید که اینها وقتی گفتم خوب حال تو میگی که ما هلاکیشیم پس چی؟ وقتی که تحقیم کن میفرماید این که این جواب این سوال به دکر داده شده اول این غیب است و غیب را جز خدا نمیداند و این امریست که در دست خدا دوم این که در این که غیب است یک امر ضروری الوقوع است به اصطلاح امروز اجتناب ناپذیر است و امر و امر ثانی آن ذکر ضرورت الوقوع فقد بیان ذلك بالاشاره الى حقیقت هی من النواميس العامه الجاریه فی الكون حتی به یک ناموسی که در هستی جریان دارد اشاره بفرماید که تنحل به العقده اشکال به اونجا حل میشود هی ان لکل امه اجلا لا یتخطاه ولا یتخطونه فهو آتیهم لا محاله. حالا مفصل دیگه همین مقدار کافی است که آیه فرمود لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ما لا یستأخرون. این یه مطلب. حتی بنابراین مثل اینکه آیات دیگر مربوطه در قرآن هست ولی مثل اینکه دیگه تردیدی باقی نمیماند در این قضیه که اسلام برای جامعه واقعا شخصیتی قائل است و عرض کردیم که حتی مقررات اسلامی هم در این زمینه در همین مبنا که فرد را مستقل مستقل نمیداند. اصلا امر به معروف و نهی از منکر برای چی؟ برای این است که محیط باید اصلاح بشود و برای این که تا محیط یعنی تا جامعه و روح اجتماعی اصلاح نشود فرد توفیق صد در صد در اون جامعه پیدا نمی‌کند. حالا مطلب دیگر این است حالا که جامعه شخصیت دارد و فرد عضوی است در جامعه و لازمه عضویت این است که مقداری از استقلال اگر نگیم تمام استقلال از میان برود چقدر از استقلال از میان میرود؟ آیا واقعا یک و واقعا هیچ استقلالی از خود نداره؟ همینجوری که یک انگشت در بدن هیچ استقلالی از خودش نداره، یعنی صد در صد محکوم جریان کلی بدن است، محکوم جریان کلی بدن است. آیا قرآن این معنی اصل را میپذیرد که فرد صد در صد محکوم جریان کلی جامعه و عضوی است که هیچ گونه استقلالی از خود ندارد؟ تهران می شود جبر اجتماعی در همه شعور و جبر تاریخ در همه شعور یا نه؟ بشر در جامعه حالت نیم استقلال و حالت نیم آزادی را دارد، یعنی در عین این که عضو جامعه هست و محکوم جامعه هم هست می تواند حاکم در جامعه خودش باشد، هم جامعه این فرد را تغییر می دهد، تأثیر می کند و هم این عضو چون صد در صد استقلالش از بین نرفته و هم عضو یک خصوصیت و حالتی دارد که می تواند کل خودش را تغییر بدهد و عوض بدهد. مسلم منطق دوم را اسلام قائل است. اسلام می دید شما برای عقل به عنوان یک امری که مناط تکلیف انسان است در همه حال و برای وجدان انسانی برای استقلال قائل است، در هیچ شرطی از شرایط اجتماعی وضع جامعه را به عنوان یک عضو نمی‌پذیرد. یعنی این حرفی که امروز شایع است دیگه، ما با تو چرا همچین میکنیم؟ میگه آقا دیگه محیط اینجور اقتضا میکنم دیگه، لازمه یه محیط دیگه نمیشه، فرشه محیط خرابه، محیط فاسد است. برای هر اینه که آقا وقتی که محیط خرابه من نمیتونم خراب نباشم. جبر محیط هست. جبر تاریخ هست. چاره ای نیست. قرآن این چاره ای نیست را نمیپذیرد. در هر شرایطی که انسان از شرایط محیطی قرار گرفته باشد. بله آدا تکیه فراوانی دارد قرآن روی مسئله عقل و تعقل و یعنی فکر مستقل بشر، نه اینکه عقل بشر تب در تب ملعبه برای محیط، برای تاریخ، برای شرایط جغرافیایی، برای شرایط سیاسی، برای شرایط اقتصادی، این مسلم با منطق قرآن دور در نمیاد. از نظر اسلام به هیچ وجه نمی شود گفت که فکر انسان، وجدان انسان، اراده انسان، ایمان انسان صرفا یک پرتو و یک مجرا و یک آینه ای است که منعکس کننده وضع محیط است. چنین چیزی ابدا نیست. به همین دلیل اسلام روی اخلاق، روی تربیت، روی اختیار و آزادی انسانها در اجتماع، روی دعوت، تبلیغ و امثال اینها تکیه فراوانی دارد. نظر سکون را اصل و اساس می‌داند، عزتها و ذلتها را تابع شرایط اختیاری انسانها می‌داند. یک ملت عزیز شد چرا خاک عزیز شد؟ یک ملت ذلیل شد چرا نه خاک عزیز بشود یا خاک ذلیل بشود؟ یعنی منطق قرآن این است که در اون آیه فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم اون قریه ها که قریه ها همیشه یعنی مجامع، اگر مردم اون مجامع ایمان می آوردن و اگر راه تقوارات میش می گرفتند، درکت های معنوی و مادی از اخراف در اونها می ریخت. این معلومه که در هر شرطی که اونها قرار گرفته باشن برای اونها این آزادی را قائل است که ایمان پیدا کنن، تقوا پیدا کنن. خوب این که برای وجدان انسان و عقل انسان و اراده انسان قرآن اصالت و استقلال و آزادی در مقابل محیط قائل است، در عین اینکه برای محیط یک شخصیت قائل است، طبعا منطق قرآن را یک منطق خاصی قرار می دهد در مورد فرد و در مورد جامعه. ببینید به نظر در اون جلسه قبل از این جلسه بود که حرف علی الوردی را نقل کردم و عرض کردم به این که این اصرار زیادی دارد که بگوید که قرآن تا توجیه قرآن از تاریخ همون توجیه طبقاتی و میگوید از تاریخ فی القرآن تراه المریر بین رجال من تراز فرعون و رجال من تراز موسی. حتی تاریخ در قرآن یک جنگ ترخ و یک کشتیگیری بسیار ترخ است میان فرعون ها از یک طرف و موسی ها از یک طرف. شک ندارد که قرآن به جنگ امثالی مثل موسی ها از یک طرف و فرعون ها از یک طرف که جنگ طبقاتی است این مطلب هدایت خیلی زیادی دارد که آیاتش خوندیم و خوب هم گفتن این مطلب را حرف درست کردن. قرآن تاریخ را صرفا این رو دقیق توضیح نمی کنه که تاریخ فقط همین است و همین، یعنی جامعه را تقسیم می کنه به دو طبقه و بعد هم جنگ دو طبقه علیه دیگر. این دور دیگر با منطق قرآن که بلای وجدان و اهل استقلال قائل است و بنابراین هر کسی در هر طبقه ای باشد محکوم اون طبقه و مجبور اون از ناحیه منافع اون طبقه نیست جور در نمیاد. حتی با تکلیف جور در نمیاد، با مسئولیت جور در نمیاد، با اصطلاح امروز با تعهد جور در نمیاد، با اختیار جور در نمیاد. بلحاظا در عین اینکه قرآن به اون جنبه تاریخ توجه زیاد دارد، آیات که در جلسات پیش خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، در عین حال به جلوات دیگر تاریخ هم اشاره می کند. مثلا می گوید به این که در میان آل فرعون، در میان آل فرعون، در همون قانون فرعونیه زنی پیدا می شود، یعنی همون متنعم‌ترین زنان جامعه مصری و برخوردارترین زنان جامعه مصری که اگه قرار بود که وضع طبقاتی انسان حاکم بر وجدان انسان باشد، وحاق تو مؤذن مؤمنی در بیاد و علیه فرعون طغیان بکند، باید بگیم که زن فرعون زن مؤمنی بود و بعد زن فرعون در رفیق مقدسات زنان از جهان از نظر قرآن قرار گرفت، از قبیل مثلا تارب و هاجر و مریم و حوا و اینا که الان میبینید در منطق مذهبی ما وقتی که زنان مقدسه درجه اول را وقتی میخوایم ذکر بکنیم میگیم که آسیه زن فرعون و میگیم مریم مادر عیسی در این ردیف ذکر میکنیم، یا از مرد مؤمنی از همون آل فرعون یاد می کند و قال رجل مؤمن من آل فرعون، و یک سوره در قرآن به نام سوره مؤمن است به دلیل اینکه ده دوازده آیه و شاید بیشتر 15 آیه راجع به همین مؤمن آل فرعون است. اگر قرآن تاریخ را فقط میخواست توی اون اساس توجیه کند که فرعون و طبقه فرعونی همیشه در اون طرف بودن، یه دیگه معنی نداشت که بعد بیاد از مؤمن آل فرعون هم به این شکل و به این ترتیب که آیات بیرون هم هست وقتی منطق فرعون نقل میکند و منطق این مؤمن آل فرعون نقل کنه اون چی گفت اون چی گفت داستان خیلی جلی هم هست، ولی به هر حال و عجیبه ها بالاتر قرآن از داوود، سلیمان، یوسف یاد می کند که اینها در حالی که عالی ترین مقام دنیوی را داشتند از نظر قرآن بهترین وجدان انسانی را هم واجد بودند. از یه طرف برای سلیمان ملکی قرآن ذکر می کند که لایمبغی لأحد من بعدی، برای هیچ انسانی چنین ملکی و چنین قدرتی بیشتر نشده که از نظر قرآن ملک جن و انس باشد و با یک قدرت خارق العاده حکومت بکند، از اونهایی باشد که به اصطلاح معروف شیر مرغ و جون آدم براش مهیا بود، و در این حال همون سلیمان را قرآن ذکر می کند که دارای بهترین و یکی از بهترین و یکی از عالی‌ترین وجدان‌های انسانی بود. خب اگر قرآن بخواد دیگه هر کس در اون طبقه قرار گرفت این دیگه محاله، خب بگه بس سلیمان چیه قرآن داره نقل می‌کنه؟ از یوسفی نام می‌برد، از شخصی به نام یوسف نام می‌برد، از اون دوره‌ای که این مرد به این جوان در بدترین شرایط زندگی قرار گرفته و بالاتری که از اون سخت‌ترین مظلومیت‌ها رو گذرانده که به دست برادرانش به چاه می‌افته و مدت به هلاکت می‌شود، بعد یک تصادفی به اثر جای عرض کنم او از چاه بیرون می‌آورد، بعد این را مثل یه برده، یعنی واقعا نه یه برده، به شکل یک برده‌ای در خودارهای مصر می فروشند، دست به دست می شود، بعد در خانه عزیز مصر قرار می گیرد، کم کم بعد به اصطلاح محبوب می شود. بعد کم کم به زندان می افتد، بعد از زندانش به مقام عزیز مصری می رسد. ولی وجدانی که قرآن برای این آدم ذکر کرده است، از همون روز اولی که پیش پدرش بود، روز دومی که از زیر برادرانش به شاه افتاد، روزی که برده شد، روزی که در خانه عزیز مصر بود، روزی که در زندان بود، روزی که در مرتبه عزیز مصر شد، همه اینها یک مسیر رو طی کرده و یک وجدان که تحت تأثیر این حالات مختلف و اوضاع مختلف مادی ابدا قرار نگرفته. شما ببینید از نظر قرآن منطق یوسف در اون اوج عزتش و شوکتش فقط منطق متواضعانه و انسانی و اینجوری. بنابراین ما هرگز نمیتونیم هر تعلقی المردی را اینچنین در بحث بیام قبول بکنیم که نه، اصل تاریخ توضیح تاریخ از نظر قرآن خلاق مریر بین رجال من تراز فرعون و رجال من تراز موسی دیگه غیر از این نیست. اون صراع مریر هست در قرآن و در جامعه بشری هست. امروز هم شدید شما هیچی که از این توضیحاتی که قدیم میکردن، یکی میگم عامل جغرافیایی، عامل ارز کنم که تحولات هست، دیگری میگم عامل مثلا نبوغ شخصیت هایی که میگم عامل اقتصادی که میگم عامل چیه که میگم عامل چی. امروز دیگه ارز کنم نمیشه دیرن که یه عامل بسی همه این عوامل رو مؤثر میدونم و یکی عامل اخلاقی و وجدانی را و حکم همین مطلب. خوب این هم عرض میکنم یک مطلب، این برای این است که واقعا انسان قرآن برای انسان، برای عقل انسان و برای وجدان انسان استقلالی در برابر جبر محیط و جبر تاریخ و جبر اقتصادی و جبر سیاسی و هر چی بخواید در مقابل همه اینها یک حریت و یک آزادی و یک استقلال قائل است و معتقد است که اون فطرت الهی، اون وجدان الهی همیشه میتونه در انسان در هر شرایطی میتونه زنده باشد و خدا هم به موجب همو انسان را پاداش میدهد و به موجب همو هم انسان را کیفر میدهد. و چه زیبا در یک حدیث آمده است که اول حدیث کافی است، کافی ابواب مختلفی دارد، اول بابش باب عقل و جهل است و در اون باب هم اول حدیث دین است. به صورت یک تمثیل مطلب بیان شده، خدا عقل را آفرید ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال ما خلقت شیئا اعدمک یا اشرفنی بک اصیب و بک اعاقب. خدا عقل را آفرید، بهش گفت بیا آمد، بهش گفت برو برس کن، برو از اون طرف رفت. خداوند فرمود من معلوقی شریفتر و عالیتر و بهتر از تو نیافریدم، به موجب تو پاداش میدهم و به موجب تو کیفر میکنم. این به تعبیر دیگری که امروزی ها این تعبیر میگن، این یک نوع حالت انسانی است در قرآن، حالت انسانی یا اصالت الوجدان انسانی است در قرآن. پس نداره که اون محتوایی که انسان را در مقابل این شرایط جغرافیایی یا شرایط سیاسی یا شرایط اقتصادی اجتماعی هست که موقع بگیم انسان را به صورت یک موجود مجبور کسبسته ارز کنم که مثل یک خطی که در روی یک سیل قرار گرفته بدون اختیار خودش این طرف اون طرف می رود، اونها شخصیت انسان را محو کردن. ولی قرآن برای انسان یک شخصیتی مافوق همه این شرایط قائل است، پس به جبر اون چنانی قرآن قائل نیست، در عین این گون عوامل را قرآن در اصلیت می شناسد. و به نظر می رسد از همه اینها، البته بالاتر که تر روزی شاید درست نمی خواستم بگم، یک دلیل دیگر این است. ببینید ما داستان آدم را کار نداریم که حالا این واقعا یک داستان تاریخی است از نظر خود قرآن یا به قول امروز یک جریان تمبولی که از اینجا قرآن خواسته بیان کنید. هر خدا خود درسته برای از نظر درکی فرق زندگی انسان در منطق قرآن اینجور شروع شده. از آدم، از یک انسان، اونم از یک انسان معلم و علم آدم الاسماء کلها، از یک انسان مکلف، از یک انسان که تقی الله هست و برگزیده خدا هست، که همون انسان اعتیاد می کند و همون انسان توبه می کند. یعنی یه موجودی که در درونش، در درونش قبل از هر چیزی، قبل از اینکه جامعه به وجود بیاد، قبل از اینکه فرزندان پیدا کنه، قبل از اینکه اصلا یه حقان یاد دست کار، این موجود در درون خودش دوچار یک نوع تضاد هست. یعنی دو دعوت در درون انسان هست. یه دعوت او را به شهوات و به مقامع و این چیزها دعوت می کند و یه دعوت دیگری در درون همین انسان هست که بر ترک شهوت پرستی و خود پرستی و به سوی خدا دعوت می کند. همین انسان اتیان می کند و همین انسان صاحب می شود، توبه می کند. معلوم میشه که اصل انسان قبل از این که وارد جامعه بشود، قبل از این که وضع طبقاتی پیدا کند، قبل از این که این شرایط مختلف سیاسی اقتصادی هست که بکنید در انسان حکومت بکند، انسان در درون خودش، در درون انسان خودش دو جبهه متضاد دارد که انسان آفریده شده است که از این دو چیز متضاد یکی رو انتخاب بکنند. از یه طرف شیطان یا ترغیب می کند انسان را وسوسه می کند و به اصطلاح جنس همون تعلیل قرآن تصویر است، یعنی زیبا جلوه می دهد مرغوبات شهوانی انسان را. از همون ساعت اول اول هم نبوت و پیغمبری هست انسان را دعوت می کند برای خیر، برای صلاح. به انسان گفتم که یک اراده آزاد و یک اختیار کاملی داریم، از میان این دو ضد یکی را انتخاب بکنیم. اینها که میگوین تاریخ فی القرآن صراع مریض بین تراز فرعون و تراز موسی، رجال من تراز فرعون و رجال من تراز موسی، جواب باید گفت ولی زندگی انسان از نظر قرآن صراع مریض میان مشتهیات نفسانی و میان الهامات وجدانی و عقلی و هدایت‌های انبیا که به کمک همونها آمدن و نفس و ما تباها و الهمها فجورها و تباها. وقتی که انسان در درون خودش ذاتاً و در سرشت خودش اینجوری بود، نمیتونه این در تاریخ هم مؤثر نباشه. بگیم این فقط یه همون فردی فردی به تاریخ را نداره، چون تاریخ هم همین انسان بالاخره میسازه. همین انسان تاریخ ساز با این دو نیروی متضاد همیشه وارد تاریخ و جامعه می کنند. از این موضوع پایان.
كما قلت وهكذا لا ينفع اللهم الحجر الفقار صلى الله وسلم عليه فقار من هؤلاء القوم فيه له من أجل الصلاة فقال من هؤلاء القوم وقال للرب أقصار رؤوسهم يسوي على أمها صخر فسنكسر وكلما سلمت عادت كما خلقت وهكذا لا يلين عن ضبطك الحجر صخرا
والله ما من يجري قبله